درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستیم. در خدمتتون هستم با 65مین گزارش آپوزیتی و امروز هم 14 می 2025 میلادی برابر با 24 اردیبهشت 2584 شاهنشاهی کوروش است. بله درست گفتم. در ضمن این دومین گزارش اپوزیتی که من امروز دارم تهیه میکنم، گزارش اول راجع به اون قطرگیت و ماجرای رسوایی نتانیاهو بود و این برنامه هم به طور مشخص اختصاص داره به سخنرانی تاریخی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در عربستان سعودی در اولین روزی که به اونجا رسید. مربوط به دیروز هست این سخنرانی. امروز هم سخنرانی داشت ولی سخنرانی دیروز خیلی مهم بود، به نظر من واقعا تاریخی بود، یک سخنرانی خاص بود. هیچ وقت رئیس جمهوری از آمریکا در هیچ کجای خاورمیانه همچین سخنرانی نکرده که اینقدر به تمام جاهای مختلف درست دست بذاره، رو کشورهای مختلف و درست اشاره کنه. یعنی واقعا از زبان و انگار که یه مثلا خاورمیانه‌ای داشت این حرفا رو می‌زد، یعنی دقیقاً احساسات مردم خاورمیانه بود به نظر من. دیگه حرفای پوپولیسی و سرکاری نبود، یه سری حرفای جدی بود راجع به اینکه قراره چه اتفاقی بیفته اینجا و کیا دارن منطقه رو به هم می‌زنن و چجوری باید بهشون برخورد بشه. حرفایی که حالا اینجا بهش میگن پولیتیکلی کوریکت، یعنی مثلا حرفایی که تکنیکی درست باشه و به کسی بر نخور و تعارف توش باشه، این در حقیقت حرفای سرکاری توش نبود، خیلی جدی و دقیق و سر جا بود. به نظر من یکی از سخنرانی‌های جالب و مهم خود دونالد ترامپ بود در طول این همه سالهایی که به حال حضور داره در عرصه سیاست و سخنرانی میکنه، هرچند که سخنرانیش واقعا همیشه عالی بوده، ولی به نظر من این سخنرانی یکی از اون سخنرانی‌های مهم هست که ماندگار میشه. و در ضمن یه چیزی راجع به دونالد ترامپ من میتونم بهتون بگم، این هستش که من احساسم اینه که این آدم واقعا خودشه. یعنی این که حتی همین این سخنرانی رو ممکنه تو ذهنش فکر کرده که چی میخواد بگه، ولی نوشته شده که بخواد از روی چیزی بخونه نیست، واقعا داره فلبداهی که در حقیقت تو ذهنش داره میگه و خیلی هم دقیق و قشنگ، یعنی نه حرف اضافه میزنه نه موضوعی رو رد میکنه، یعنی از چیزی موضوعی که باید پرداخته بشه یعنی نه چیزی جا میندازه نه حرف اضافه میزنه و این کار بسیار سختیه، یعنی باید یه ذهن خیلی مسلط داشته باشی تا بتونی همچه کاری انجام بدی و نه توپق بزنه نه کلمه های رو پس و پیش بگه. خیلی جالبه به نظر من، بعدن درس میدن این مدل سخنرانی کردن ترامپ رو. و این سخنرانی هم خب حالا میپرزه، من حدود مثلا 15-16 تیکه از صحبتش رو در بردم، 20 تیکه از صحبتش رو در بردم که با هم دیگه گوش میدیم و بعدم راجعش من صحبت میکنم. در ضمن قبل از اینکه حالا به اون قسمت اولش برسیم، ترامپ بوده مثلا 10-15 دقیقه اول راجع به موفقیت های خودش در طی این 100 و چند روزی که سر کار اومده در آمریکا رو گفت که برای آمریکا چه کاری کرده و بعد تازه رسید به مسئله خاورمیانه. یعنی اول گفتش که من کیم، من چی کار کردم تو همین الان تو کشورم که بفهمن که با کی طرفن. البته مردم دارن دنبال میکنن اخبارو دیگه، الانم با هوش مصنوعی اینا سخت نیستش که ترجمه بکنی و بفهمی که دقیقا این آدم چی میگه، چی گفته، چی کار کرده از منابع مختلف. به هر حال یه گزارشی اول از کار خودش ارائه داد که دو وجه داشت، یکی این که خب داره بهشون میگه که من تا حالا چه کارهایی انجام دادم و الان از این موضع دارم برای شما صحبت میکنم، و یکی دیگه هم این که چقدر برای اون حضاری که اونجا نشستن که اهالی خاورمیانه هستن، یعنی مردم عربستان و حالا بزرگانشون، نخبه هایی که از عربستان هستن و از کشورهای منطقه خلیج فارس هستن، آدمای دیگه میتونم بگم شاید ثروتمندترین و صاحب قدرتترین آدمهای اون منطقه و کسانی که دنبال ترامپ رفتن و شاید ثروتمندترین و نه فقط ثروتمند کارآفرینان بزرگ و مطرح آمریکا همراهش بودن در این سفر، از جمله ایلان ماسک و تنی چند دیگه که اونا همه اونجا نشستند و ترامپ هم داره این سخنرانی رو در برابر این جمعیت صحبت میکنه و خب ستاره میدان هم آقای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هست که خب بازیگردون داستان هست و خیلی جالبه که مثلا وقتی که ترامپ وارد شد خود پدرش که سلطان رسمی مثلا کشور عربستانه اون نیومد. محمد بن سلمان یه جوری میتونم بهتون بگم که همه کاره کشور هست به نوعی و فراتر از ولیعهد هست و به هر حال این پیش زمینه ای بود. حالا بریم به صحبتاشو با هم گوش بدیم. خیلی جدی دقیق و به قول اینجا یه تو ده پوینت بود صحبتاش. گوش میدیم تیکه اولشو با هم.
When I left office, the only thing still standing between this region and its unbelievable potential was a small group of rogue actors and violent thugs seeking constantly to drag the Middle East backward and into havoc, mayhem, and indeed into war. Unfortunately, instead of confronting these destructive forces, the last U.S. administration chose to enrich them and empower them and give them billions and billions of dollars. The Biden administration, the worst administration in the history of our country, by the way, spurned our most trusted and longstanding Gulf partners, and I can say partners worldwide, one of our great, great partners, no matter who we look to, and we have great partners in the world, but we have none stronger and nobody like the gentleman that's right before me. He's your greatest representative, greatest representative.
خب اینجا اشاره کرد به کمک دولت بایدن به تروریست ها، خشونت طلب ها که منظورش خب حکومت ایران هست، حکومت جمهوری اسلامی هست و یه جورایی میتونم بهتون بگم که گفتش که خب این حکومت بایدن بدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا بوده که حالا در آینده مشخص میشه دیگه. به نظر من حرفش درسته. حالا تاریخ نگاران و تاریخ نویسان در آینده قضاوت خواهند کرد و با عنوان کردن این موضوع شاید به نوعی شاید خواست از دل این مردم خاورمیانه در بیاره به خاطر اتفاقاتی که در این سالها افتاد، حمایتی که غیر مستقیم و مستقیم از جمهوری اسلامی شد توسط دولت بایدن و البته دولت‌های گذشته هم همه‌شون اصلا جمهوری اسلامی ساخت و پرداخته دولت‌های فاسد آمریکا هست از زمان کارتر و بعد حمایتش در زمان حمایتی که از جمهوری اسلامی شد در زمان ریگان و همینجوری اومد جلو بوش، کلینتون که واقعا فاسدترین خانواده سیاسی تاریخ آمریکا است به نظر من خانواده کلینتون. این هم تاریخ نگاران در آینده قضاوت خواهند کرد. و این قبل از اینکه در ازم اینا رو بگه راجب خود شهر ریاض و اینکه یه خیلی تعریف و تمجید کرد از ریاض و ساخت و سازهایی که توی ریاض شده و اینم به نظر من جالب بود. برای رئیس جمهور آمریکا میاد در یک کشور خاورمیانه و کلی از اینا تعریف میکنه. همین الان هم آخر این صحبتش هم با اینکه چقدر بن سلمان آدم مثلا قابل احترامی برایش و گفتش که ما آمریکا متحدین بزرگی داره ولی این متحدین اینجا رو ما خیلی بیشتر روشون حساب میکنیم که مهم بود. میدونی یعنی یک اعتبار ویژه‌ای داد به مردم خاورمیانه، به کشورهای خاورمیانه که این بی سابقه است که رئیس جمهور آمریکا بیاد در این منطقه و یه همچین اعتباری بده در حضور، یعنی خصوصیت ترامپ همه مردم دنیا دارن میشنون دیگه. حالا کلن این که رئیس جمهور آمریکاست به کنار، ولی ترامپ هم یه رئیس جمهور ویژه‌ای هست، یعنی رئیس جمهوری که مردم دنیا بیشتر گوش بزنن ببینن چی میگه یعنی میخوام بگم که آدمای بیشتری دارن حرفش گوش میدن از رئیس جمهورهای دیگه آمریکا. برای همین مهم هستش که اینجا انقدر اعتبار میده به خاورمیانه و مردم خاورمیانه. همینجوری این تقریبا تا آخر سخنرانیش هر از گاهی یه اشاره میکنه به این مسئله و مخصوصا خب میگفتم ستاره میدانم که محمد بن سلمان هست. خب از اینجا یعنی از این قسمتی که الان براتون میذارم میره سراغ ایران. ببینید ایران در قلب خاورمیانه است، مهمترین کشور خاورمیانه است و هیچ اتفاق مثبت و منفی در خاورمیانه نمیتونه بیفته بدون نقش ایران. یعنی اگه قراره اتفاق منفی بیفته باید از طریق ایران بیفته، اگه اتفاق مثبت هم بخواد بیفته بازم باید ایران نقش اصلی رو بازی خواهد کرد توش و مهم هست. به همین دلیل اصلا از اول این حکومت جمهوری اسلامی رو در ایران کار گذاشتن، سر ایران رو بریدن و یک حکومت فاسد وحشی تروریست دوز رو گذاشتن اونجا به جای حکومت قبلی. و دیدین خب روز اول اومد تمام نخبگان ایران رو قلع و قمع کرد، تمام همه چی رو بین برد دیگه. و این اتفاقی نیست، اینا برنامه ریزی شده بوده. حالا الان دیگه یواش یواش سری مردم دارن به این نتیجه میرسن که درست بوده، اینا تئوری توته نیست، اینا حقیقته. وقتی که در خود آمریکا میان عملیات 11 سپتامبر رو انجام میدن بر علیه مردم خود آمریکا و این همه آمریکایی توش کشته میشه و الان آدمایی دارن این مسئله رو مطرح میکنن که مثلا خاورمیانه‌ای یا خارجی نیستن، آمریکایی و بلکه سیاستمدار برجسته آمریکایی هستن که دارن این مسئله رو مطرح میکنن و اصرار دارن روی موضوع، از جنرال بازنشسته ارتش بگیر تا به اصطلاح نماینده مجلس دارن این مسئله رو مطرح میکنن به طور جدی. یعنی حاضر مدارکی دارن که میتونن ببرن تو دادگاه و شهادت بدن این اتفاق افتاده. یعنی من اینو میخوام بهتون بگم که با یه همچین آدمای بیخردی طرفیم، با یه همچین آدمای ابلهی طرفیم که با مردم خودشون همچین کاری میکنن برای اینکه 2000 پول در بیارن. یعنی فقط به خاطر پول همه این کارا، تمام این جنایت‌ها برای کنترل و اینی که این پولی که دارن در میارن یه سود اضافه تری ببرن و در ضمن کنترل شده باشه و نحوه اداره کشور یا اداره این به اصطلاح مجموعه با ایجاد ترس و ارعاب هست که کسی جرأت نکنه حرفی بزن، سوالی بکنه و خلاصه اینجوری. و الان یعنی بسیاری از آمریکایی ها خسته شده بودن از این شرایط و میخواستن که این تغییر به وجود بیاد و به هر حال ترامپ یه جوری داره اون جریان رو نمایندگی میکنه. یعنی یک جریانی در آمریکا هست از دکتر تا نمیدونم بیزنسمن تا مهندس تا سیاستمدار تا جنرال ارتش تا نیروی امنیتی، اینا همشون یه عده‌ای آدم هستن که مخالف این سیستم حاکم بودن، مخالف اون روند حاکم بودن و خواستن این روند تغییر بدن. و خب یه کسی هم مثل ترامپ پیدا شد که کننده این کار بود و بر سر این قضیه قرار گرفت و پشت سرش یه لشکر هستن. حالا میریم بقیه صحبتاشو گوش میدیم که گفتم از اینجا بعد راجع به ایران هست، خیلی صحبتای مهمی هست، گفتم تاریخی هست واقعا، گوش میدیم.
Great guy. They lifted sanctions on Iran in exchange for getting nothing and sent the regime tens of billions of dollars to fund terror and death all over the world, and they laughed at him, they laughed at our leader, and they're still laughing at our leader. They thought him a fool. And they made nothing but trouble ever since, including the funding of October 7th, one of the worst days ever in the history of the Middle East, horrible day. Biden removed the Houthis from the list of foreign terrorist organizations, even while missiles and drones were being launched right here at your beautiful city of Riyadh and launched at ships if they happened to be sailing in the wrong location.
باز دو مرتبه راجع به خرابکاری که در دولت بایدن اتفاق افتاد، هم تحریم هایی که ترامپ گذاشته بود بلا فاصله برداشت بایدن با یک فرمان اجرایی رئیس جمهور تمام اون تحریم‌ها رو برداشت و گفت در ازاش هم هیچ چی نگرفت، که گفتش که خب اینا میخندیدن به رهبر ما که حق هم داشتن بخندن، ولی خب عملا یک هماهنگی. خب ترامپ نمیتونه بیاد بگه که یه نمیشه اینو در مجامع رسمی مطرح کرد که این آخونده مثلا دست نشانده یه سری آدم دیگه هستن، مگر اینکه مدرک محکم معتبری بتونن بیارن نشون بدن بگه اینا مثلا اینجا خامنه ای از فلانجا دستور گرفته. نه مدرکش اینو ندارن تو دستشون، بنابراین باید تو همین چارچوب صحبت کنن و مطالب رو بیان کنن. مطالبی که الان مطرح کرد و اینقدر مستقیم دستش گرفت رو جمهوری اسلامی که داره به حوثی‌ها کمک میکنه و اونا به عربستان حمله میکنن، این یه جورایی جمهوری اسلامی به طور غیر مستقیم داره به عربستان حمله میکنه دیگه. این چیزیه که مردم عربستان، کشورهای منطقه میخوان از شهرش خلاص شن، نه عوض کردن نام خلیج فارس. مردم عربستان میخوان مطمئن باشن که این سرمایه‌گذاری که دارن اینجا میکنن، این شهرهای زیبایی که دارن میسازن، امنیتش تامین باشه، این کارخونه‌ای که میخوان اونجا بسازن امنیتش تامین باشه و بتونن با آسایش تو کشور خودشون راحت زندگی کنن. اینو میخوان و ادامه میدیم حالا صحبت ها رو، بقیه صحبتش بشنویم.
The Biden administration's extreme weakness and gross incompetence derailed progress toward peace, destabilized the region and put at risk everything we had worked so hard to build together. And when you think of the great achievements that you've made, to do it in light of a pretty hostile administration, an administration that was not a believer, it makes your achievements even greater.
بازم دو مرتبه یه اعتبار اضافه داد به اصطلاح بن سلمان و کلن حاکمان منطقه کشور خاورمیانه به غیر از البته ایران، و گفتش که این چیزی که شما بهش دست پیدا کردین، موفقیت هایی که شما بهش دست پیدا کردین تازه زیر دولت بایدن بوده، که این نشون میده که شما چقدر آدم های قوی هستین، چقدر آدم های مهمی هستین، کارآمدی هستین که میتونین حتی با یه دولتی مثل بایدن که داره از تروریست های منطقه حمایت میکنه هم بتونین همچین کارهایی انجام بدین. و گفتم این برای مردم خاورمیانه خیلی مهمه و برای حاکمان خاورمیانه، حاکمان فعلی کشورهای خلیج فارس که همه ثروتمند هستن، زیباترین شهرهای دنیا رو تا الان ساختن، واقعا یه زمانی زیباترین شهرهای دنیا تو اروپا فقط میشد پیدا کرد، الان شما در منطقه خودمون در همین حاشیه جنوبی خلیج فارس شهرهای بیمانند و بیمثالی میتونیم ببینیم، از نظر زیبایی، از نظر تمیزی، از نظر رفاهی که برای مردمشون تأمین کردن، امکاناتی که به مردم و شهروندانشون دادن بی سابقه است. یعنی مردم اروپا هم یا مردم آمریکا هم از چنین امکاناتی بهره‌مند نیستن، از چنین امتیازاتی بهره‌مند نیستن که مردم مثلا امارات متحده یا قطر ازش بهره‌مند هستن. و در ضمن یه نکته دیگر هم بهتون میگم، ببینید مثلا امارات متحده، قطر، بحرین، فکر میکنید ساکنانش کیا هستن؟ اکثرا اصلیت ایرانی دارن، از ایران کوچ کردن اونجا. مثلا قطر بیشتر ساکنانش از شهر شیراز رفتن، بخش بزرگی از ساکنانش. خب اونجا یه خورده آزادی داشتن، تونستن چه کشورهایی درست کنن. یعنی میخوام بهتون بگم که تو ایران هم ما میتونیم به همین جا برسیم، بلکه بالاتر، بلکه بهتر، با اینکه امکاناتی که در ایران هست، حتی این مثلا ساحل شمالی خلیج فارس از نظر طبیعی امکاناتی که توش فراهم هست بسیار بسیار بیشتر و بهتر از ساحل جنوبی است. در ساحل شمالی که ایران باشه زمین‌های کشاورزی حاصل خیز هست، میشه توش کشاورزی انجام داد، درسته که در ساحل جنوبی به خاطر وزش بادهایی که از روی این دریه خلیج فارس میره و نمکی که بالا میکنه اونجا میشه معمولا غیر قابل کشاورزی است. برای همین حتما شنیدین که خاک از ایران میبرن اونجا تا بتونن درخت بکارن، مثلا در دبی که میخوان جنگل درست کردن بین ابوظبی و خود دبی، یک جنگلی از درختای نخل درست کردن، ولی برای هر یه دونه درخت باید خاک میریختن چون خاک اونجا قابل کشاورزی و زراعت نیست. یعنی میخوام بگم ما یه همچین امکاناتی داریم و الان کشورمون تبدیل به چی شد که اتفاقا ترامپ هم اشاره کرد به این موضوع. بقیه صحبتش رو گوش بدیم.
Then the disaster unfolding right across in the Gulf of Iran. Think of that. They wanted to name it that. I said, they're not going to let them do that. Do you mind if I stop that? I stopped it. We're not going to let that happen.
فکر میکنم خیلی مهم بود، خیلی مهم بود اصلا تمام این اتفاقی که افتاد. یعنی از این که گفتش که نام گفت میخواستن این اسمو عوض کنن، اسم خلیج فارس رو میخواستن عوض کنن و گفت خودش خلیج ایران. برای الان روی شاید واژه فارس هم خیلی حساسیت هست، برای گفت خلیج ایران که درستش هم همینه به نظر من. و جالبه گفتش که از من خواستن این اسم عوض کنم، گفتم نمیشه و گفتم من این کار نمی کنم، نمیشه. و اون واکنشی که مثلا بن سلمان و بقیه حضاری که اونجا دست زدن، اون واکنش خیلی معنی داره. یعنی این که ما هم نمیخوایم اسم اینجا عوض شه، ما هم دنبال عوض کردن چون نبوده اصلا. شما تاریخ این منطقه، این خلیج فارس که دیروز اسمش نشده خلیج فارس، این خلیج فارس هزاران سال اسمش خلیج فارسه. شما هیچ جا پیدا نمی کنی که مثلا یک حاکمی در منطقه عربستان، در منطقه عرب نشین، حتی ایران، نام اینجا رو عوض کنه، مثلا میگه بهش خلیج عربی. هیچی پیدا نمی کنی. این ماجرا فقط از زمان جمال عبدالناصر شروع شد، اونم خواست حس ملیگرایی رو در مصر زنده کنه برای ملی کردن کانال سوئز. اومد تحت تأثیر، به نظر من تحت تأثیر همون دیپ استیتی که همه جا نفوذ دارن و آدم دارن، معلم کشتن و اینا، اومد این ماجرای خلیج عربی رو اون زمان مطرح کرد که نباید به اینجا بگیم خلیج عربی، باید بگیم خلیج عربی که اصلا ربطی به اون کانال سوئز و اون استعمار و اینا نداشت، فقط برای این بود که یه حربه‌ای باشه برای اختلاف انداختن بین مردم خاورمیانه. و همه میدونیم که کیا از این اختلاف انداختن و سود میبرن، استفاده میبرن. و بعدم یه سری از همین شاهزاده های کشورهای همین شیخ نشین های خلیج فارس که بچه هاشون معمولا به مدرسه انگلیسی یا مدرسه اروپایی میفرستن، اونجا هم دو مرتبه اینو کردن تو کلهشون که نه، چرا اسم اینجا خلیج فارس باشه، بعد خلیج عربی باشه. این که میبینی شما یه سری از سیاست مدارها و حتی تکنوکرات های منطقه به صلاح شبه جزیره عربستان هم همین حرف رو تکرار کردن و امروز فهمیدن که غلطه این حرف. برای همینی که اینجا دست میزنن، وقتی گفتش که من عوض نمی کنم اینجا رو، دست دادن همشون. یعنی که حرف ما هم نیستیم. و این به نظر من خیلی مهم بود، تاریخی بود دیگه. این به سراغ صحبت های بعدی.
While you have been constructing the world's tallest skyscrapers in Jeddah and Dubai, Tehran's 1979 landmarks are collapsing into rubble and dust. They had it going for a little while under a much different system, but those buildings are largely falling apart, falling down, while you're building some of the world's biggest and most incredible infrastructure projects. Buildings, all sorts of things you're building that nobody's ever even seen before. Iran's decades of neglect and mismanagement have left the country plagued by rolling blackouts lasting for hours a day, all the time you hear about it. While your skill has turned dry deserts into fertile farmland, Iran's leaders have managed to turn green farmland into dry deserts as their corrupt water mafia, let's call it the water mafia, causes droughts and empty riverbeds. They get rich, but they don't let the people have any of it.
خیلی جالب بود این صحبت‌ها. راجع به اینکه چطور ساختمان های زیبای ایران از بین رفته و در حال نابود شدن هست، در حالی که شما در این شهرهای بزرگ و با شکوهی مثل جده و دبی رو میسازین، اونا شهرهای با شکوهشون از بین بردن. یعنی حاکمیت ایران رو داشت میگفت، مستقیما داشت انگشت گرفت رو به حاکمیت ایران. و اینکه همینطوری که شما دارین کارهای بزرگ رو میکنین، این همه جاهای از بیابون خشک رو تبدیل میکنین به سبززار، باغ‌ها یا مثلا جایی که توش درختان هست سبز میکنین، اونها زمینهای سبزشون رو تبدیل به بیابان کردن به خاطر فساد. مشخصا گفت فساد و مافیای آب. ببینید مافیای آب یعنی این که من میفهمم اونجا چه خبره، یعنی که این داستان فساد داخل جمهوری اسلامی رو خوب میشناسه این آدم. اون کسانی که نگران بودن که آخوندا سر ترامپ کلا میذارن یا این بازاریه نمیفهمه بیسواده، این حرف رو من خیلی شنیدم. دوستم ببینم الان نظرشون چیه راجع به این حرفا. یعنی باید یه خورده به خودشون بیان و حتی خجالت بکشن از خودشون برای اینکه انقدر سطحی تحت تأثیر رسانه ها قرار میگیرن. ببینید این رسانه ها همون رسانه های دروغوی هستن که مادن 4 سال گفتن این آدم روساست، روسا بهش پول دادن، هیچ مدرکی هم نتونستن نشون بدن، استیزایش کردن. همین رسانه ها داشتن این حرفا رو میکردن تو کله مردم و الان دو مرتبه همین رسانه ها دارن همون دروغ ها رو میگن. مردم آمریکا دیگه گوش نمیدن. یعنی واقعا ترامپ از روی این رسانه ها رد شده، دیگه اصلا نگران این که این رسانه ها چیکار میکنن نیست. خیلی راحت بهشون میگه فیک نیوز. تماشا هنوز ولی من میبینم یه سری هموطنان خود ما، هموطنان ایرانی من که مثلا 30 سال 40 سال دارن تو آمریکا زندگی میکنن، همچنان تحت تاثیر همین رسانه‌ان. هنوز میری تو خونه‌شون میبینی CNN باز دارن CNN گوش میدن، غیر از اصلا از هیچ منبع دیگه‌ای هم نمیرن خبر بگیرن. بابا خب یه کانال یا اکانت توییتری چیزی هم درست بکنین، برید اونجا هم خبرها رو چک کنین، برای شعور خودتون ارزش قائل شین و انقدر راحت تحت تاثیر قرار نگیرین، انقدر راحت بازیچه نشین. راجع به خلیج فارس هم خیلی با اون فیک نیوزی که اومد مطرح کرد و گفتش که نمیدونم ترامپ قراره بره اونجا اعلام کنه که اینجا اسمش خلیج عربی از این بعد، حالا نمیدونم الان میان از مردم معذرت خواهی میکنن بابت اون اخبار غلطی که منتشر کردن یا اینکه روشونو میکنن اون ور رو سود میزنن. این هم یه روی کردیه که ما از یه سری آدمی هم که خیلی مدعی روشنفکری و بلنس بودن و متوازن بودن از این ادعاها دارن و صاحب مثلا یه کانال تلگرامی هستن یا صاحب یه وبسایت هستن یا تریبونی دارن و همش دم به دم همین شایعه دادن، دم به دم همین فیک نیوزی که از طریق ایندیپندنس فارسی اولین بار منتشر شد، یعنی اسوسییتد پرس یه خبری داد و خود رسانه‌های آمریکایی هم خیلی بهش نپرداختن، ولی ایندیپندنس فارسی اینو تیتر زد و بقیه رسانه‌های دیگه هم همینجوری به دنبال اون توی توییتر یه جریانی درست کردن، یه میتونم بگم تشتت افکار بین مردم درست کردن. آخه چه نفعی میبریم برای اینکه مثلا 4 تا کلیک و ریتویت بگیرین، یا اینکه بگیم به خودتون قراره بشون میگین دیدیم گفتیم این ترامپ آدم مثلا عوضی یا آدم درستی نیست. خب الان بیاین حداقل یه خورده به قول اینجا یه دیسنسی داشته باشین، یه خورده وجدانن و با انصاف بیاین بگیم که بله اشتباه کردیم. من منظورم با اون رسانه دارها و تریبون داراست، نه مردم عادی، نه برای مثلا مخاطبانی که خودشون فقط مصرف کننده اخبار هستن، ولی اون کسانی که دارن خبر درست میکنن حقشه که الان بیان نسخه‌ای کنن از مردم. بریم به سراغ خبر بعدی.
And then of course there's the key difference at the root of it all. While the Arab states have focused on becoming pillars of regional stability and world commerce, Iran's leaders have focused on stealing their people's wealth to fund terror and bloodshed abroad.
واقعا حاکمان ایران که جمهوری اسلامی باشه سکه یه پول کرد. گفت از شما همینطور که شما میخواین بخشی از ثبات جهانی باشین، حاکمان ایران به دنبال دزدی از مردمشون و حمایت از تروریسم، صدور تروریسم هستن. یعنی انقدر کوچیکشون کردین را. و این به نظر من اصلا بی سابقه است همچین اظهار نظری از جانب یک سیاستمدار غربی نسبت به جمهوری اسلامی. همه اینو میدونن ولی سیاستمدار دیگه هیچ وقت نمیگفتن همچین حرفیه. این نشون میده که ترامپ یک جنس دیگه ایه. یعنی این دولت که الان در آمریکا سر کاره یه جنس دیگه، یه جنس اون دولت‌های قبلی نیست. بنابراین خواهش میکنم طبق اون تعاریف کلاسیک قبلی که اینا به خاطر این دارن این کار میکنن یا اونا به خاطر این دارن کار میکنن یا همشون دستشون توی گاز، همشون مثل هم دیگه نیستن، واقعا همشون مثل هم نیستن. یعنی این دولت، این آقای دونالد ترامپ مثل اون رئیس جمهورهای قبلی آمریکا نیست واقعا. یعنی اینو با یه ذره شناخت تاریخ آمریکا و یه ذره چاشنی انصاف میشه متوجه شد و اذعان کرد بهش. ببخشید دیگه من دلم پره یه خورده از برخی از هموطنان خودمون. بس حالا من کاری ندارم، اصلا سایبری هن، نمیدونم پول میگیرن، هر چی، بالاخره یه آدم، یه مغز تو کلشه، بعد برای خودش ارزش قائل بشه که یه خورده اون چیزی که میگه رو یه خورده روش فکر کنه، ببینه رجب چی داره صحبت میکنه. بگذاریم بریم به سراغ قسمت بعدی که باز برمیگرده به همین ادامه کوبیدن جمهوری اسلامی هست. اینم با هم میشنویم. و جالبه که من ندیدم مثلا حالا امروز من خیلی اخبار ایران چک نکردم ولی واکنش خاصی هم من در زمین از مقامات جمهوری اسلامی ندیدم که به خودشون بگن که آی مثلا ترامپ اومد به ما توهین کرد. هیچ. دهنشون بستم. صحبت بعدی رو گوش بدید.
Most tragic of all, they have dragged down an entire region with them. Countless lives were lost in the Iranian effort to maintain a crumbling regime in Syria. Look at what happened with Syria. In Lebanon, their Hezbollah proxies have pillaged the hopes of a nation whose capital, Beirut, was once called the Paris of the Middle East. Can you imagine? All of this misery and so much more was entirely avoidable. Absolutely avoidable, and Mohammed knew that. He knew that. Smart people knew that. If only the Iranian regime had focused on building their nation up instead of tearing the region down.
بزن بسیار بسیار دقیق بود این صحبت ها راجع به این که چطور جمهوری اسلامی با حمایت. من اینا رو همه در ازم زیر نویس کردم. اگه کسی داره پادکست گوش میده، اینو به صورت پادکست داره گوش میده این برنامه رو، بعدم میتونه بیاد تصویری رو ببینه توی یوتیوب و زیرنویس شده تمام این بخشای از صحبت ترامپ که دارم پخش میکنم همش زیرنویس شده است، به فارسی زیرنویس شده. و راجع به همین، راجع به اینکه چطور جمهوری اسلامی با حمایت از تروریسم تمام منطقه رو به طرف نابودی برد و مثالش هم سوریه و لبنان بودن که چطور از دولت ناتوان بشار اسد حمایت کرد، این همه آدم به کشتن داد. 500 هزار نفر آدم کشته شدن در سوریه و 500 هزار نفر یعنی که میلیون ها نفر عزیزانشون از دست دادن، شهر، تمام شهرهاشون خراب شد. و این جنایتی که به وسیله جمهوری اسلامی انجام شد اونجا. و میتونم بهتون میگم که ما مردم ایران هم چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم سهمیم در این جنایت، برای اینکه اجازه دادیم همچین دولت کثیفی بهمون حاکم باشه. میدونم خیلی از جوونا، خیلی از فعالین حرکت کردن، سعی کردن، تلاش کردن که این جلوی این کارا رو بگیرن، ولی در مقایسه با جمعیت ایران، جمعیت اون آدم خیلی کم بوده. یعنی من خودم همیشه طرفدار مردم ایرانم، همیشه من مردم ایران رو قربانی میدونم و واقعا هم قربانی هستیم هممون. به خاطر نوع سیستمی که درست شد چجوری مغز مردم رو شستشو دادن، ولی دیگه الان وقتشه که ما یه خورده مسئول بشیم، یه خورده به خودمون بیاییم. وقتی که اون بلا به سر یه کشور میاد و میدونیم این حکومت ما داره این کار انجام میده، یه خورده به خودمون بیاییم، یه خورده فکر کنیم. صحبت بعدی و این اینا دیگه جزء تاریخ شده دیگه، اینا به نام ما نوشته شده. یعنی در آینده آیندگان میگن چه مردمی داشتن ایران اون موقع که اجازه دادن یه حکومتی تو کشورشون یه همچین بلایی سر کشورشون بیاره، یه همچین بلایی سر مردمشون بیاره و یه همچین بلایی سر کل منطقه بیاره. حالا درسته دستای خارجی حمایتش کردن، ولی خود مردم ایران هم اونقدی که باید و شاید تلاش میکردن برای اینکه جلو اینو بگیرن نگرفتن. حتی بعضی از آدمای فرصت طلب هم در ایران بودن که همراه شدن با این سیستم، برای اینکه 2000 پول بیشتر گیرشون میاد چشون بستن یا حتی تایید کردن این کارا رو. اینا رو هم حداقل من خودم شاهد بودم، دیدم آدما رو از نزدیک دیدم که چطور تایید میکردن این کارای جمهوری اسلامی رو و مثلا به خودشون قرار بودن که این مرزای ما گسترش پیدا کرد تا مدیترانه. این چرت و پرتا. بگذاریم بریم به سراغ قسمت بعدی صحبت های ترامپ.
Yet I'm here today not merely to condemn the past chaos of Iran's leaders, but to offer them a new path and a much better path toward a far better and more hopeful future. As I've shown repeatedly, I am willing to end past conflicts and forge new partnerships for a better and more stable world, even if our differences may be very profound, which obviously they are in the case of Iran. I have never believed in having permanent enemies. I am different than a lot of people think.
این هم خیلی جالب بود و بی سابقه. گفتش که من اینجا نیومدم فقط محکوم کنم ایران رو، حاکمان ایران رو. من اومدم بهشون یه پیشنهاد سازنده بدم که عوض کنن، یه راه دیگه ای رو بیان که اونجوری نمونن. اتفاقا برعکس چیزی که خیلی راجع به من فکر میکنن که من فقط دنبال جنگم، من اصلا دنبال اینکه یک دشمن دائمی داشته باشیم نیستم. من میخوام این دشمنی ها به دوستی تبدیل بشه و این زیباترین شکل ممکنه برای برقرار کردن صلح در دنیا. میتونم بگم که برگرفته از آیین مهر ایرانی هست. این آیین مهر ایرانی هست که از با مهر همه چی رو میشه برطرف که همه دشمنی ها رو میشه کنار گذاشت و درست کرد. با اینکه این حکومت اینقدر کثیفه، اینقدر وحشیه، ولی بازم من میخوام یه پیشنهاد دیگه بهشون بدم که یه فرصت دیگه در حقیقت بهشون بدم که یه راه دیگه یه برن. که البته ما میدونیم آخوندها خیلی کثیف‌تر از این حرفان، آخوند عوض نمیشه، ولی ممکنه یه شرایطی پیش بیاد. یعنی لااقل من خودم خوشبینم به اینکه شرایطی پیش میاد که آخوندها برن کلن از قدرت کنار. اینی که حالا جنایتکاران، دزدان باید دستگیر بشن، محاکمه بشن، بله، این بستگی به حضور و تلاش من و شما داره. من و شماییم که وظیفه داریم بریم دنبال شناسایی این دزدا، جاهاشون رو پیدا کنیم، حسابای بانکیشون رو پیدا کنیم و بریم دنبالش از طریق مجامع بین‌المللی و بتونیم این پولا رو برگردونیم به کشورمون، یا اون جنایتکاران رو برگردیم بیاریمشون سر میز دادگاه. اینا دیگه تلاش ماست. مهم این قسمتی که فعلا در کشور ما باز بشه، به روی اقتصاد دنیا تروریست بازی تموم شه، حکومت مذهبی تموم شه و این تهدید و ارعاب مردم، فعالین مدنی واقعی یعنی اون کارگری که میخواد بره حقشو بگیره نتونن روش لیبل بزنن، یه برچسب بزنن به پیشونیش که این جاسوس اسرائیل، یه جاسوس آمریکاست، یا به فلان شبکه معاند گفتگو کرده، به این دلیل ما 10 سال نمی‌ذیم زندان. از این هر بار گرفته میشه دست جمهوری اسلامی با عادی شدن روابط ایران و آمریکا. بریم به بقیه صحبت‌ها که خیلی خیلی مهم است.
I don't like permanent enemies, but sometimes you need enemies to do the job and you have to do it right. Enemies get you motivated. In fact, some of the closest friends of the United States of America are nations we fought wars against in generations past, and now they're our friends and our allies.
به نکته جالبی اشاره کرد راجع به اینکه دشمن دائمی نمیخوایم. خب گفتش که یه سری از دشمنای قبلی ما که با ما جنگیدن الان جزء دوستان و متحدان ما، مثالش آلمان و ژاپن هست. انقدری که ژاپنی‌ها سرباز آمریکایی کشتن، هنوز در تاریخ آمریکا هیچ کشوری انقدر سرباز آمریکایی نکشته که ژاپنیا کشتن. البته آمریکایی هم خیلی از ژاپنیا کشتن، ولی میخوام بگم که یه همچین جنگای خونین پشت سر گذاشتن، ولی الان دوست و متحد هم دیگه، ایالات متحده و دو کشور ژاپن. همینطور در مورد آلمان، جنگ جهانی دوم، خب یه بخش بزرگی از نیروهای نظامی آمریکا داشتن با نیروهای نظامی آلمان، با نازی‌ها می‌جنگیدن، ولی الان دوستن ما و متحد هم هستن. این هم مثال جالبی بود بجب این که دشمن دائمی نمیخواییم و دنبال این که دشمنی دائمی داشته باشیم نیستیم. و قسمت بعدی هم خیلی جالبه.
I want to make a deal with Iran. If I can make a deal with Iran, I'll be very happy if we're going to make your region and the world a safer place. But if Iran's leadership rejects this olive branch and continues to attack their neighbors, then we will have no choice but to inflict massive maximum pressure, drive Iranian oil exports to zero, like I did before. If you know that, they were a virtually bankrupt country because of what I did. They had no money for terror. They had no money for Hamas or Hezbollah. And take all action required to stop the regime from ever having a nuclear weapon. Iran will never have a nuclear weapon.
این تهدیدی هم که الان کرد جمهوری اسلامی رو، یه تهدید خیلی خاص و جالبی بود. گفتش که ما میخواییم منطقه امن بشه و مردم هم اینجا راحت زندگی کنن، ولی اگر رهبری که من خیلی خوشحال میشم اگه بتونیم یه معاملهی بکنیم با حاکمان ایران و به نوعی تموم بشه این داستان ها، ولی اگر قبول نکردن، نگفت که میان بمبارونشون میکنیم، اونا هم ایران و خاکشه به توپ ره میکشیم، از این حرفا نزد. گفت یه تحریم هایی روشون میذاریم که یه قطره نفت هم نتونن بپوشن، فروش نفتشون به صفر برسه، همونطوری که قبلا هم کرده بودن. و البته میدونه جمهوری اسلامی، یعنی حاکمان فاسد جمهوری اسلامی میدونن که بحث فقط فروش نفت نیست، هیچی نمیتونن بفروشن، تمام حسابهاشون بلاک میشه، تمام این انگرزادهاشون که فرستادن بیرون همه دستگیر میشن. یعنی بلده چی کار کنه این آدم. من فکر میکنم حتی حساب شده است کارش، برنامه ریزی داره، یعنی اگه بخواد میتونه توی یه روز همه عوامل جمهوری اسلامی تو آمریکا و که همهشون هم بیرونن دیگه، همه یا آمریکان یا کانادان یا استرالیان یا تو اروپان، الان هم با فشاری که، یعنی نفوذی که الان همه اروپا، همه جای دنیا میتونم بگم یه جورایی نوکرش شدن، به حرفش گوش میدن. آمریکا که به کنار، تو خود آمریکا که راحت یعنی با این تغییراتی هم که انجام شده، FBI و اونم رئیس CIA اینا هم عوض شدن، برای همین خیلی راحت میتونن یه شبه همه این عوامل جمهوری اسلامی رو، چه از انگلزاده ها چه اونایی که تو دانشگاه ها کار میکنن، نمیدونم توی مرکز نایاکی ها این ورمور، همه ای کسایی که یه جوری تو پولشویی و دزدی از ایران دارن همراهی میکنن جمهوری اسلامی، همه رو میتونن دستگیر کنن به جرم همکاری، یعنی قشنگ لیبل تروریست هم میشه بهشون زد و حتی به زندان انداختشون تو خود آمریکا. و خب اون موقع است که جمهوری اسلامی بزنه، یعنی میدونه جمهوری اسلامی هم اینو، به نظر من میدونن، برای همین میان و ما فکر میکنم که راضی بشن با تمام این توهینایی که الان ترامپ بهشون کرد. خیلی هم شیک، خیلی هم مؤدبانه زد تو سرشون و گفتش که دزدین، قاچاقچین، کشورتون از بین بردین و مافیای آب دارین، دزدی میکنین از مردمتون، همه اینا رو بهشون گفت دیگه. این واقعا سکه یه پولشون کرد. ولی با این حال جمهوری اسلامی من فکر میکنم که راضی باشه که بیاد پای میز مذاکره، یعنی قبول کنه شرایط ترامپ رو و از اون کابوس خودشون نجات بده، از اینکه تمام حسابشون بلاک بشه بیرون و بچه هاشون هم دستگیر بشن. من فکر نمیکنم که همچین معاملهی بکنم و زیر بار همچین، یعنی حاضر بشن که خودشون به یه همچین خطری بندازن. و در ضمن این کاری که ترامپ الان که یعنی این صحبتهایی که کرد راجب ایران، راجب حاکمان ایران یا همون جمهوری اسلامی که این بلاها رو سر این جمهوری اسلامی رو هم نمیگه، بخاطر اینکه خیلی از اون کشورهای خاورمیانه مسلمونن و به اسلام هنوز باور دارن و ممکنه که مثلا بهشون بر بخوره اگه بگه جمهوری اسلامی و بگه حاکمان ایران. و این صحبت هایی هم که داره راجع به حاکمان ایران میکنه، یعنی که این حاکمان ایران دیگه نمیتونن سرکار باشن، به این وضع نمیتونن ادامه بدن و ما میدونیم که این حاکمان جور دیگه ای بلد نیستن کشور رو بچرخونن. و حالا ببینیم چی میشه. من که خوشبینم. قسمت بعدی رو هم میشنویم.
But with that said, Iran can have a much brighter future, but will never allow America and its allies to be threatened with terrorism or nuclear attack. The choice is theirs to make. We really want them to be a successful country. We want them to be a wonderful, safe, great country. But they cannot have a nuclear weapon. This is an offer that will not last forever. The time is right now for them to choose. Right now, we don't have a lot of time to wait.
قابل تأمل بود و گفتش که من میخوام ایران کشور پیشرفته و باشکوهی بشه، پیشرفت کنه، حرکت کنه و الان بهشون این آفر یا این پیشنهاد بهشون دادم. اما این همیشگی نیست، ما وقت نداریم زیاد. در ضمن ما نمیتونیم ببینیم که کشوری متحدان ما رو تهدید بکنه یا بهشون حمله بکنه، اینو تأمل نمیکنیم. و این آفر یا پیشنهادی هم که پیشنهاد دادم همیشگی نیست، یعنی که بعد همین الان تو همین حد اکثر یکی دو هفته آینده که من فکر می‌کنم حد اکثر 4-5 روز آینده است بعد تصمیمتون بگیرین، بیاین پای قرارداد امضا کنین، شرایط رو بپذیرین. شرایط هم اعلام کرده، پله اول برچیدن غنی‌سازی اتمی، غنی‌سازی هسته‌ای است. اگر هم می‌خواین برنامه هسته‌ای داشته باشین، راکتوراشو از خود آمریکا بگیرین، سوختش هم خود آمریکا بهتون میده. و که عراقچی هم تقریبا تا حدودی همین چیزا رو گفته بود تو اون توییتی که 3-4 هفته پیش زده بود، اعلام کرده بود که 1 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری آمریکایی و 19 تا راکتور هسته‌ای دیگه که آمریکا مثلا تو ایران بسازه و اینا. من فکر میکنم معاملش انجام شده، من فکر میکنم که انجام شده باشه و این به معنی عادی شدن روابط ایران و آمریکاست. یعنی دیگه ایران جمهوری اسلامی نمیتونه تهدید باشه برای منطقه و این مهمترین دستاورده برای کشورهای خاورمیانه. یعنی خواسته اصلی و مهمترین خواسته تمام این کشورهای ثروتمند خاورمیانه، تمام کشورهای ثروتمند جنوب و خلیج فارس، مهمترین خواستهشون اینه که تهدید نشن دیگه. یه لولو خورخوری به اسم جمهوری اسلامی بالا سرشون نباشه که سلاح اتمی هم داشته باشه. تموم شه. و فکر میکنم که به این دلیل اصلا از اول این مذاکرات شروع کرده. که البته حدس خود من راجع به ترامپ اینه که چون آدمی که اهل مطالعه و تاریخ تحقیق کردن هست، با تاریخ ایران هم آشنایی داره و کسی که تاریخ ایران رو مطالعه کنه و باش آشنا بشه عاشق ایران میشه. اصلا یه ردخور ندارم چیزی، مگه اینکه یه عقده‌ای، یه کینه‌ای یا خیلی زاویه دار مثلا این تاریخ درست رو نخونه، حقایق واقعی رو نخونه، خیلی جهت دار این تاریخ رو دنبال کرده باشه. ولی معمولاً کسی که تاریخ ایران رو منصفانه نگاه کنه و بررسی کنه عاشق ایران میشه. این من تو خیلی آدمای مختلف دیدم، چه ایرانی چه غیر ایرانی، چه اروپایی چه هر جایی، مال هر کشوری. خیلی عجیبه، تاریخ ایران خیلی تاریخ جالبی است. بریم به ادامه صحبت ها.
Things are happening at a very fast pace. happening right here. They're happening at a very fast pace. So they have to make their move right now, one way or the other, make your move. As I said in my inaugural address, my greatest hope is to be a peacemaker and to be a unifier. I don't like war.
گفت وقت نداریم دیگه، همین الان موبتون انجام دیدین، شطرنج بازی میکنی مثلا زمان داره، بعد یه دقیقه مثلا وقت داری مهرت تکون بدی. الان هم اینجوریه، مهرت باید تکون بدی، یا اینوری یا اونوری باید حرکت رو انجام بدی، یا قبول میکنی یا قبول نمیکنی. قبول کنی مشخصش اتفاقی میفته، قبول هم نکنی هم مشخصش اتفاقی میفته، ولی باید الان تصمیم بگیری. یعنی دو مرتبه مذاکره برای مذاکره، مثل اون مذاکرات اتمی قبلی که 15 سال طول کشید، آخرام رسید مثلا به یه چیز به درد نخوری مثل برجام، نه اونجوری دیگه نخواهد بود. همین الان باید تصمیم بگیرین و نتیجهش هم نتیجه میخواد. نتیجه‌ای که ترامپ میخواد صلحه، یعنی که دو مرتبه یه جمهوری اسلامی باقی بمونه که بعداً بخواد تهدید بکنه، بعداً بخواد برنامه هسته‌ای راه بندازه، بعداً بخواد تروریست‌ها رو حمایت بکنه، موشک هوا بکنه. این همچین جمهوری اسلامی نمیتونه بمونه در ایران، بعد عوض شه. و این بخش از اون قراردادی یا اون آفر یا پیشنهادی که بهشون داده، من فکر میکنم که تمام اون چیزا باید تموم بشه و حالا خواهیم دید که در آینده چه اتفاقی میفته. خوشبین باشیم، بریم به سراغ صحبت بعدی.
Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio and all of the people that worked so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, J.D. Vance, Marco. The whole group worked with you, but it was a great, great job.
اشاره کرد به اینکه جنگ هند و پاکستان، جنگی که در راه بود انجام میشه، چند تا هواپیمای همدیگه هم زدن داشتن به همدیگه موشک میزدن، داشت میرفت همینجوری اسکلیت کنه، به قول معروف خیلی اوج بگیره این جنگ، جلوشو گرفت و گفتش که آقا بیایم به جنگ به همدیگه موشک بزنیم، بیایم هم تجارت کنیم. یه آفر تجاری به خوب به جفتشون داده که جنگ تموم شد. این حاکم قدرتمند و رئیس جمهور قدرتمند آمریکا یه همچین کاری میتونه بکنه، میتونه جلوی به وجود اومده یه جنگی که میتونه پتانسیل جنگ اتمی شدن رو داره و اصلا به همین نیت از اول اینا رو صاحب بمب اتم کردن، برای اینکه بعداً بیان یه چند میلیون نفر آدم رو، هر دو هم کشورهای پر جمعیتی هم، چند میلیون نفر آدم رو، آدم بیگناه رو به کشتن بدن، برای اینکه مثلا جمعیت دنیا رو کم کنن. یه همچین برنامه‌ای ریخته بودن، خیلی خوب جلوشو گرفت، خیلی قشنگ و خیلی بی سر و صدا، بدون اینکه بونگوندهش بکنه، دادار دودور بکنه تو دنیا، بگه آی من این جنگو، نه، دوست تو این سخنرانی میفکم دومین باری که اشاره کرد به این موضوع، درسته که خیلی موضوع مهمی، خیلی موفقیت بزرگیه برای یه دولت که در کل مثلا دوره 4 سالش یا 8 سالش شاید بتونه یه همچین کاری بکنه، به عنوان یک دولت موفق ثبت میشه تو تاریخ آمریکا مثلا. بریم صحبت بعدی که اشاره است به جنگ اوکراین و روسیه، اینم هم بشنویم.
I've also been working relentlessly to end the terrible bloodshed between Russia and Ukraine, and very importantly talks are being held in Turkey later this week, probably on Thursday, and they could produce some pretty good results. Our people are going to be going there. Marco's going to be going there. Others are going to be going, and we'll see if we can get it done.
پنجشنبه یعنی فردا یعنی میتونم بگم چند ساعت دیگه از الان، قراره که دیدار مهمی بین ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی در ترکیه با میزبانی اردوغان اتفاق بیفته که اینجوری که الان ترامپ گفت مارکو روبیو هم قراره بره اونجا، ممکنه حتی خود ترامپ هم بره یه سری بزنه و این خیلی مسئله مهمیه. خیلی خوشبین هست و امیدوار هستش که به نتیجه برسه و این جنگ خانمانسوز بین اوکراین و روسیه هم تموم بشه و هفته ای 5000 نفر تا گفته قبلی خود ترامپ میگه 5000 تا سرباز که همه زن و بچه دارن، بالاخره مادر دارن، پدر دارن، اینا دارن، کشته میشن، تیکه تیکه میشن اونجا و بعد جلوش گرفته بشه. واقعا اتفاق خوبی اگه بیفته، که امیدوارم بیفته. قسمت بعدی هم خیلی جالب هست، خیلی جالب و اثرگذار هست.
But let me take this opportunity to thank the Kingdom of Saudi Arabia for the constructive role that you've played in facilitating the Ukraine talks, and it really is you've been amazing. You've made everything available to us. Thank you very much. Thank you. And if we get that settled, we'll pay a special tribute to what you've done. You really did lay a great groundwork. Thank you very much. Appreciate it.
خیلی مهم بود. تشکر کرد از بن سلمان بابت کمکی که کرده برای اینکه این گفتگو شد. این دور اول گفتگو تو عربستان انجام شد، گفتگوهای پوتین و زلنسکی بود و خیلی تشکر کرد از این کاری که کرده. مثل اینکه یه فرصت های اقتصادی هم یه پیشنهاداتی انگار کرده که گفت وقتی این منت چه برسه ما حتما جبران میکنیم. این خیلی مهم هست که کشورهای اروپایی به جای اینکه کمک کنن که این جنگ تموم بشه، همش روی تبر این جنگ کوبیدن، این زلنسکی رو سیخ کردن که بیفته به جون پوتین، یعنی سیخ بهش زدن که بره بیفته به جون پوتین، و از اون طرف هم هیچ شرایط رو سخت‌تر کردن. و خیلی برای اولین باره که یک کشوری از خاورمیانه میره یک بین دو تا کشور اروپایی صلح برقرار میکنه. این خیلی تاریخی هست و اینم دو مرتبه ترامپ روش تأکید کرد. به نظر من هم برای اینکه اروپایی‌ها رو بشونه سر جاشون و بگه بیا صلحتونم مدیون یک کشور خاورمیانه است. این خیلی مهمه، خیلی ارزش داره، خیلی اهمیت خاورمیانه رو دو مرتبه برد بالاتر. به نظر من هیچ وقت هیچ رئیس جمهوری در آمریکا همچین کاری نکرده، همچین حرفی نزده، هیچ وقت و هیچ وقت همچین موقعیتی پیش نیومده. یه امتیاز بزرگ هست برای مردم خاورمیانه. و بریم به صحبت بعدی، اینم جالب هست.
My administration stands ready to help Lebanon create a future of economic development and peace with its neighbors. They have tremendous people in Lebanon, doctors, lawyers, great professional people. I hear it so many times. Likewise in Syria, which has seen so much misery and death, there is a new government that will hopefully succeed in stabilizing the country and keeping peace. That's what we want to see in Syria. They've had their share of travesty, war, killing, many years. That's why my administration has already taken the first steps toward restoring normal relations between the United States and Syria for the first time in more than a decade.
اینا خیلی جالبه که کمک میکنیم به ساخته شدن بازسازی لبنان و سوریه، مخصوصا سوریه. خب همین شهرش از بین رفته و اینکه تحریما رو میخوام بردارن و گفت برای دهه هاست که رابطه سوریه و آمریکا رابطه خوبی نبود و قرار این رابطه هم عادی بشه. این میتونم بگم پیش درآمد یا پیش قراول اون عادی شدن رابطه ایران و آمریکاست. پیش آهنگ، شاید من از واژه‌ای درست استفاده نکردم. به هر حال اینم به نظر من خیلی اتفاق مهمی بود، خیلی سخنان جالبی بود راجع به اینکه این کشورها قراره ساخته بشه. یعنی این کشورها رو در حقیقت از دست جمهوری اسلامی در آوردیم و دست دیپ استیت در آوردیم و بعدم نوبت خود ایرانی که از دست دیپ استیت در بیاد. و این یعنی که صحبت‌های بعدیشو باید گوش بدیم که دیگه گل صحبتش راجع به خاورمیانه است و با این صحبت هم برنامه رو تموم می‌کنیم.
Everywhere we can, my administration is pursuing peaceful engagement, offering a strong and steady hand of friendship to all that will take it in good faith. Together, we have made unprecedented strides and tremendous progress, and we're still just at the dawn of the bright new day that awaits for the people of the Middle East, the great, great people of the Middle East. If the responsible nations of this region seize this moment, put aside your differences and focus on the interests that unite you, then all of humanity will soon be amazed at what they will see right here in this geographic center of the world. It really is. It's like a center of the world and the spiritual heart of its greatest faiths. For the first time in 1,000 years, the world will look at this region not as a place of turmoil and strife and war and death, but as a land of opportunity and hope, just like you've done right here, a cultural and commercial crossroads of the planet.
برای اولین بار هستش که یک رئیس جمهور آمریکا اهمیت خاورمیانه رو اون چیزی که هست و میگه قایم نمیکنه، به زبون میاره در برای همه مردم دنیا. همه مردم دنیا دارن میشنون که آقا اینجا مرکز جهانه، قلب معنوی جهانه، شاهراه اصلی بوده، جایی که تمام تمدن‌ها از اینجا رد میشدن و میدونید که قلب باز خاورمیانه هم ایرانه و این اهمیت ایرانه که اینو تا حالا هیچ رهبر خارجی نگفته بود و این اولین باره که یک رهبر به صورت کلاسیک اگه بخوایم بگیم غربی داره راجع به اینجوری تعریف میکنه از خاورمیانه و گفتش و مردم خاورمیانه رو دعوت کرد به اینکه اختلافاتتون رو بذارین کنار و با هم دیگه متحد بشین و یک سرزمین رویایی با شکوه بسازین. و به نظر من اینا خیلی جالبه، خیلی امیدبخش است. امیدوارم که این اتفاق بیفته و مردم خاورمیانه هم روی خوش ببینن، واقعا لیاقتشو دارن که بهتر از این زندگی کنن. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. هر چه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. سپاسگزار. تا دیداری بعد، بدرود.